بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مسئله 12 حضرت امام رضوان الله علیه به این سوال پرداختن که اگر کسی نذر حج کرد ماشیان و عاجز شد از مشی، واجب است بر او که حج رو راکبن انجام بدهد؟ فرمودن مطلقا این وجوب هست، که حالا یه احتیاطی کردن که بعد اشاره میکنه. مرحوم سید وقتی مسئله رو مطرح کردن، اولین نکته رو اشاره کردن که شکی نیست که کسی که عاجز از مشیه، شرط مشی برای او ساقط میشه. سوالی که هست این است که آیا حج بر او واجب است در این حالت یا نه. 5 قول نقل کردن. در جلسات گذشته توضیح دادیم که این بحث یک بار به تعبیری بر اساس قواعد اولیه با قطع نظر از روایات خاص مطرحه، یک بار با توجه به روایات مطرحه. نسبت به قواعد مرحوم سید فرمودن مقتضی القاعده قول سومه، مرحوم آقای خویی فرمودن مقتضی القاعده قول پنجمه. قول سوم این بود که وقتی که کسی نذر کرد حج ماشیان، که گفتیم فرض مشی فی الحج کلن از این بحث خارجه، چون اون اصلا حجش داخل نذرش نبوده، شکی نیست که وقتی عاجز شد از مشی هیچ ربطی به حجش پیدا نمی کنه. اونی که مطرحه نذر الحج ماشیان هست. مرحوم سید فرمود مقتضای قاعده قول سومه. قول سوم این بود سقوطه، یعنی سقوط الحج اذا کان الحج مقیدن به سنت معینه او کان مطلقا مع الیأس عن التمکن بعد ذلک، که بگیم حج ساقط می شود در این فرض، یعنی در جایی که عاجز از مشی است، در صورتی که حجش مقید به سال خاصی باشه، مثلا گفته سال 92 94 95 یه سال معینی، تو همون سال هم عاجز شده، او کان مطلقا نذرش، اما مایوس است از اینکه بتواند بعد از اینها هم ماشیان حج رو انجام بده. و توقع المکنه مع الاطلاق و عدم الیأس، اما اگر نذرش مطلق بود و مایوس نبود، صبر کنه تا زمانی که امکان مشی براش فراهم بشه حجش رو ماشیان انجام بده. قول پنجم که مرحوم آقای خویی فرمودن مقتضای قاعده است، فرقش با قول سوم در این بود که قول سوم فرقی نگذاشته بود بین اون جایی که این عجز بعد الاحرام باشه یا قبل الاحرام. ظاهر قول سوم اینه که اگر بعد الاحرام هم عاجز شد حج ساقط میشه، دیگه اون احرامش هم باطله، اصلا لازم نیست اون حج رو به پایان ببره. قول پنجم فرقش با قول سوم در اینجاست که میگه اگر محرم شد و بعد عجز برای او پیدا شد، اینجا ناچاره که اون حج رو تمام کنه، اما اگر محرم نشد، همونیه که در قول سوم گفته شد. عرض کردم جلسه گذشته آخر جلسه که فرق این دو قول در اینه که کسی که نذر کرده است الحج ماشیان و این شخص به نیت انجام نذرش محرم می شود و بعد عاجز می شه از مشی، آیا اون احرامش باطله یا نه؟ بنابر قول سوم باطله، بنابر قول پنجم نیست. گفتیم بنابر اون مبانی که ما قبلا داشتیم احرام باطل نیست، و این که مرحوم سید قول سوم رو انتخاب کرده به نظر میرسه با مبانی خود سید ناسازگاره، چون مرحوم سید در مسائل دیگری که قبلا داشتیم اونجا این رو نپذیرفتند که این حج باطله، از جمله در مسئله 11 که بلا فاصله قبل از همین مسئله است. ایشون اونجا تصریح کرد که کسی که حج ماشیان نذر کرده اگر به نیت انجام نذرش محرم شد حجش درسته، با اینکه اونجا اون طرف و حجش هم راکبن انجام داد، با اینکه اونجا اون طرف اسیان کرده مرحوم سید فرمود حجش درسته. بعد اینجا که اسیانی در کار نیست، این بدبخت عاجز شده الان که راکبن انجام میده دیگه ناتوان است مشیه، بعد ما اینجا بگیم احرامش باطله چون که مشی عاجز شد، این خیلی حرف خلاف قاعده است. فرمایش های خویی ظاهرا درسته، یعنی اگر ما بخوایم تعلیقه بزنیم بر عروه باید این قسمت همون فرمایش های خویی رو که فرمودن که مقتضای قاعده قول پنجمه همون رو بگیم. این مربوط به مقتضای قاعده. اما در مورد روایات، خب همه ی آقایون قبول دارن که ما اینجا با دو دسته روایت مواجهیم. یک دسته روایاتی که میگوید کسی که عاجز شده از مشی حج رو انجام بدهد راکبن، دسته دوم روایاتی که میگوید کسی که عاجز شده از مشی حج رو انجام بدهد راکبن مع سیاق بدنته، یه هدیه با خودش ببره، یک حیوانی رو با خودش ببره و اونجا قربانی بکنه. مرحوم سید و اکثریت آقایون فرمودند که سیاق بدنه واجب نیست، مستحبه. چرا مستحبه؟ دلیلی که مرحوم سید ذکر کرده اینه که چون اون روایاتی که در اونها ذکر نشده سیاق بدنه در مقام بیان بودند و ذکری از سیاق بدنه نکردند، معلوم میشه که سیاق بدنه واجب نیست و اون روایات که میگوید سیاق بدنه حمل میشه بر استحباب. مرحوم آقای خویی در تعلیقشون اشکال کردن که آقا نهایتاً در مقام بیان بودن اطلاق درست میکنه، اون روایات میشه مطلق، مطلقات به واسطه مقیدات تقیید میشه، پس این نمیتونه دلیل باشه. دلیل چیه؟ مرحوم سید فرمودن این مطلبی که ما گفتیم که مثلا بر اساس قواعد، ایشون میخواد بگه بر اساس قواعد که روایات رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم اون روایاتی که امر به سیاق بدنه داره باید حمل کنیم بر استحباب. آی خوی میگه نه، قواعد چنین اقتضایی نداره، ما بودیم و قواعد میگفتیم که روایت رو باید حمل کنیم بر وجوب و فتوا میدادیم به این که حج راکبن واجب است و باید شخص همراه خودش یک بدنه یک حیوانی هم ببره اونجا ذبح کنه. بله آقای خویی میگه فتوای آقای سید درسته، بله سیاق بدنه واجب نیست، اما دلیلش روایتی است که انبسط ابن مصعب نقل کرده، در اونجا به صراحت نفی شده است وجوب سیاق بدنه. این فرمایش مرحوم آقای خویی بود. خب ما روایات رو نگاه کنیم. این روایات ما قبلا خوندیم، این تمام این روایات که الان میخونیم و قبلا خوندیم که در مسئله نهم بود که کسی که به اصطلاح مشی و نذر کنه بعد عاجز بشه ساقط میشه. در مسئله نهم گفتیم اگه کسی نذر بکنه و عاجز بشه ساقط میشه. اولین روایتی که مرحوم صاحب وسائل در باب هشتم، یه باب داریم اینجا باب هشتم، یه باب دیگه هم مثلا میرسیم، باب هشتم این است که ان من نظر الحج، باب نهم عیف اشتباه نکنم، بعد ان من نظر الحج ماشیان او حافیان لازمه فاذا عجز ركبه، کسی که نظر کرده پیاده یا پا برهنه واجبه به نظرش عمل کنه، اگر عاجز شد سواره بره. روایتی رو نقل میکنه مرحوم سید از جمله صحیحه محمد ابن مسلم اولین روایت باب، بارها گفتیم دیگه هی تکرار میکنیم که این من نظر الحج ماشیان او خافی اللزم فعضا عجز رکبه، این فتوای سید مرحوم صاحب وسائل شیخور. دلیلش، این روایات دلیلشه که عرض کردیم همیشه روایت اول مثلا قوی ترینه، بعد همینطور به ترتیب تا ضعیف ترین. اولین روایتی که ایشون نقل میکنه روایتیست که از محمد ابن مسلم نقل شده، سند صحیحه، در کافی و تهذیب و استبصار آمده. محمد ابن مسلم میگوید سألتهو، مزمر است. میدونید مزمرات محمد ابن مسلم رو ما قبول میکنیم از باب این که میگیم محمد ابن مسلم شأنش از این عجل، از اینه که بخواد بره از غیر معصوم سوال کنه به این شکل و بیاد برای ما نقل کنه. میگه از او پرسیدم، یعنی از امام صادق یا احیانا امام باقر. سألتهو عن رجل جعل علیه مشیا الى بیت الله فلم یستته، کسی قبر خود قرار داده پیاده به بیت الله رفتن رو نمیتونه. حضرت فرمودن یحج و راکبن. خب شما در اصول خوندید فعل مضارع مثل امر دال بر وجوبه، بلکه دلالت فعل مضارع بر وجوب آکد است نسبت به امر، چون در واقع گوینده وقتی میگوید یحج و راکبن یعنی حج میکند سواره، معناش اینه که فرض گرفته است که او چنین کاری رو میکنه، یعنی واجبه و این به این واجب عمل میکنه. حالا بالاخره این بحث اصولیش خب، یعنی حج راکبن واجبه، حضرت نفهمیدن حج برش واجب نیست، این فهمیدن حج راکبن واجبه و هیچ اشاره ای هم نکردن به این که غیر از وجوب حج و تکلیف دیگری داشته باشه. بله، اینجا من یک نکته ای رو فراموش کردم در یادآوری عرض کنم. ما از مرحوم سید دفاع کردیم در مقابل مرحوم های خویی. مرحوم سید فرمود که فلم یستته، مثلا تو این روایت که حضرت فرمود یهود جرا که بعد، این دوتا مدلول داره این روایت. یه مدلولش اینه که حج را که من واجبه، مدلول دومش اینه که سیاق بدنه واجب نیست. آقای خویی فهمود حرفیه، این فقط میگه حج را که من واجبه مطلقه، چه سیاق بدنه انجام بدی چه ندی. خب اون روایت که میاد حالا میخونیم سیاق بدنه میاد میشه مقیده. این عرض کردیم این که مرحوم سید در متن عرب فرموده این روایات در مقام بیانه، بعد آقای خویی تعلیق زده که آقا در مقام بیان بودن خب بیش از اطلاق درست نمی کنه. عرض کردیم مقصود سید از در مقام بیان اون مقدار در مقام بیانی که در مطلقات مطرحه نیست. توضیح دادیم اون جلسه، گفتیم اطلاق دلالت سکوته، میگیم متکلم نگفت پس اراده نکرد. در بحث اطلاق خواهیم گفت که سکوت فی حد نفسه هیچ دلالتی نداره، در یک شرایط خاصی است که ما از نگفتن یه چیزی رو میفهمیم، به اون شرایط میگن مقدمات حکمت، که مهمترین اون مقدمات عبارت است از این که متکلم در مقام بیان باشه. بعد اونجا میگیم در مقام بیان بودن متکلم اصل عقلاییه، یعنی عقلا میگن هر آدمی که داره حرف میزنه در مقام بیانه مگر اینکه خلافش احراز بشه. خب اگر این مقدار باشه، میگیم مثلا فرض کن حضرت فرمود یحج راکبن، میگیم خب حضرت در مقام بیان بود به خاطر اون قاعده عقلایی، پس حال که در مقام بیان بود فرمود یحج راکبن و نفرمود که مثلا بدن همراه خودتون ببرید، سیاق بدنه رو اشاره نکرد، معلوم میشه سیاق بدنه مراد نیست. مراد نیست یعنی چی؟ یعنی حج راکبن واجبه، چه شما بدنه ای رو همراه خودتون ببرید چه نبرید، حج واجبه مطلقا. اگر مقصود مرحوم سید از مقام بیان این مقدار بود، اشکال آقای خویی وارد بود که آقا این که بیش از اطلاق درست نمی کنه. خب اون روایت دیگه میاد میگه که سیاق بدنه واجبه، این میشه مطلق و میشه مقید، و مقید میشه مقید مطلق. عرض کردیم مقصود مرحوم سید از مقام بیان یه چیزی بیش از این مقداری است که به صورت عادی گفته می شود متکلم، هر متکلمی در مقام بیانه. مقصود مرحوم سید اینه که متکلم در مقام تحدیده، یعنی میخواد تمام خصوصیات تکلیف رو بیان بکنه، میخواد مسئله رو از همه جهت بگه نه از بعضی جهات. یه وقت هست که راوی سوال کرده که آقا این نذر کرده بود حج ماشیان رو، الان عاجز شده، حجشو باید بره یا نه؟ حسن فهمود بله حجشو باید بره، راکبن بره. اگه این مقدار بود میگفتیم خب این سوال کرده از حجش، حضرتم بوده حجشو باید بره، اون نپرسیده که حالا غیر از حج یک کار دیگه هم باید بکنه یا نه. بله چون حضرت در مقام بیان بود به همون قاعده عقلایی، اگر به همین مقدار اکتفا می شد می گفتیم هیچ تکلیف دیگری غیر از انجام خود حج نداره، اطلاق همین اقتضا داشت. اما اینجا راوی سوال نکرده که این حجشو بره یا نه، میگه آقا این مشی جعل علی فلم یستته، وظیفه چیه؟ مثلا حج نره، بره، بره با بدنه، بدون بدنه، کار خاصی بود. حضرت میخواد این مسئله رو جواب بده. سید داشت اینه، میگه آقا اینجا حضرت داره کل جوانب مسئله رو با هم جواب میده، یه جانب خاص رو که جواب نمیده که فقط مسئله وجوب حج باشه. حضرت میفهمد یحج راکبن، یعنی تنها وظیفه ای که شخصی که در این حالت قرار میگیره داره، اونی که برش تنها چیزی که بر او واجبه اینه، پس مفهوم داره، یعنی هیچ چیز دیگری براش غیر از این واجب نیست. سید داشی حالا تعارض که نه، تعارض بدویه، جمع عرفی پیدا میکنه دیگه، میگیم سیاق بدنه مستحبه، جمع عرفی داره، تعارض نیست، تعارض اصطلاحی نیست. روایت بعدی صحیحه رفاعه و حفص که روایت دوم بابه که میگوید سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نظر ان یمشی الی بیت الله خافیا، نظر کرده پا برهنه بره، که خب قبلا گفتیم پا برهنه اخص از ماشیه دیگه. قال فلیمشه، حضرت فرمودن خب واجبه، عنوان بابم این بود دیگه که من نظر الحج ماشیان او خافیان لازمه، حضرت فرمودن فلیم شه، خب پیاده بره. البته مقصود فلیم شه حافیان ها، چون اون حافیان نظر فعضا تعبه، یعنی اگه دیگه خسته شد، یعنی دیگه خسته ای که دیگه نمیتونه فلیار کم حالا سوارش. باز روایت رو مرحوم سید اینجوری معنا میکنه که گفتم که این داره سوال میکنه آقا کسی که اینجوری نذر کرده وظیفش چیه؟ اصلا هم فرض نکرده این ناتوانه ها، میگه آقا این نذرش چیه؟ حسن میگه خب وظیفش اینه که به همون نذرش عمل کنه، نذر کرده پا برهنه باید همجوری بره، اگه نتونست وظیفش اینه که سواره بره. خب مرحوم سید میگه حضرت فرمود فعضا تعب فلیرکب، یعنی وقتی ناتوان شد تنها وظیفش فلیرکبه دیگه، ولیسق بدنتن وظیفش نیست، لازم نیست یه دونه بدنم همراه خودش ببره. روایت سوم باب، محمد ابن مسلم میگوید از امام باقر سوال کردم اندجل جعل علیه المش الى بیت الله فلم یستته قال فلیخج راکبن، که به نظرم این همون روایت اول بابه، اون ضمیرم برمیگرده به همین امام باقر علیه السلام. این روایت جدید به نظر من نیست. حالا چون اینا در مصادر مختلف با اسناد مختلف آمده به عنوان مصادر روایت مختلف، این روایت مختلف ظاهرانی این همون سواله و این همون جوابه. بعید محمد ابن مسلم اینقدر گیج بوده که یه بار یه سوال کرده این همونو دوباره پرسیده همون جواب بگیره، مگه مثل ما بوده؟ بله، عرض کنم روایت چهارم باب روایتی است که سندی ابن محمد نقل میکنه از امام از امام صادق علیه السلام. البته در روایتی که کافی نقل میکنه تو وسائل مستقیما سندی ابن محمد نقل میکنه از امام صادق، ولیکن در کافی سندی ابن محمد از صفوان جمال از امام صادق نقل میکنه. قلت له جعلت جعلت على نفسي مشيا الى بيت الله قال كفر عن يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله ففي به. حضرت فرمان اگر قسم خوردی که کفاره بده، اما اگر جعلته لله یعنی نذرش کردی ففه بهی. این فقط دلالت میکنه، این روایت به مسئله ما مربوط نیست، فقط دلالت میکنه کسی که نذر کرده واجبه که به نذرش عمل کنه. علت این که صاحب وسائل این روایت آورده اینه که تو عنوان باب دقت کردید، ایشون دو مطلب رو فرمود. یکی این بود که من نذر الحج ماشیان او حافیا لزمه، دوم این بود که فاذا عجزه رکبه. اون روایت سوم که الان خوندیم، بخشید روایت چهارم که الان خوندیم، مال این قسمت لازمش رو فقط ایشون بیان میکنه، اون دیگه راکبنش اینجا نیست. روایت چهارم این باب روایت انبسط ابن مصعبه که حالا اینجا میشه مصعب یا مصعبه، که یه دونه روایت دیگه هم اینجا داریم، بذارید بدید. بله، یه روایت هم هست در باب بعدی ظاهرن، این روایت ششم اگه اشتباه نکنم. آره یه روایت هم اینجاست. ببین این روایت انبسه در باب نهم اگه اشتباه نکنم 34، در باب 34 که صاحب وسائل آورده به نقل از مستطرفات سرائر آورده، البته یک کمی فرق داره ولی اصلش همین متنه. در این باب که آورده که باب هشتم بود، در روایت پنجم باب هشتم که آورده روایتش، بله باب هشتم روایت پنجم روایتش به این سنده که این سندی است که شیخ در تهذیب و استبصار داره اونجا از مستطرفات سرائر. مستطرفات سرائر یه مجموعه روایاتی است که مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه آخر کتاب سرائر گفته من یه سری کتابای خطی روایی دستم بودش اینا رو نقل کرده به نام مستطرفات سرائر. چون اون کتابا صاحب میدونید مرحوم ابن ادریس خب از نظر زمانی مال قرن هفتم محسوب میشه، 100 سال حالا قرن ششم مثلا، با 100 سال بعد از شیخ طوسی دیگه، روایت نقل داره میکنه اونجا به یک یا دو واحد دو مثلا واسطه از امام صادق یا مثلا امام کاظم که اینا قطعا وسائط بین خودش و اون افتاده. کتابایی هم که میگه خودش نمیگه که چه سندی به این کتابا داره. غیر از اینها حالا بعضی از بزرگان مثل مرحوم های بروجردی نسبت به ابن ادریس در مسئله روایت خیلی اعتقادی ندارن، معتقدن که ابن ادریس در روایت ضعیف بوده و مواردی میگن های بروجردی نقل کرده، من یادم نمیاد برخورد کرده باشم، میگن ابن ادریس مثلا سند نقل کرده متوجه نشده که این راوی که مثلا از اون یکی نقل میکنه مثلا 50 سال بعد از مرگ اون به دنیا آمده، نمیتونسته از این نقل کنه، این وسط یه چیزی افتاده بوده. یا میگن حتی ابن ادریس مواردی است که نقل کرده یه راوی از کسی نقل میکنه که بعد از خودش متولد شده و ابن ادریس اصلا طبقات نمیدونسته که بابا این راوی که مثلا خودش مال قرن دومه نمیتونه از راوی که قرن سومیه نقل کنه، که از آینده که نمیتونه نقل کنه، از گذشته نقل میکنه. مثلا از این اشکالات به ابن ادریس میگیرن، بعد مستطرفات اصلا قابل اعتماد نیست. حالا اگر این اشکالات هم بر ابن ادریس رضوان الله علیه نبود، که ابن ادریس یکی از بزرگان فقهای شیعه هست و واقعا حق بزرگی بر تاریخ فقه شیعه داره، ما همیشه اصرار داریم این نکته توجه بشه و این حرفا که میزنن، حالا ابن ادریس نمیدونم قیاسی بوده، نمیدونم چه بوده، این حرفا بی خوده، اینطوری نیست. ابن ادریس واقعا یک فقیه بزرگ شیعه است، از نوابغ فقاهت در تاریخ شیعه است. حالا نمیگیم نقص نداشته، ما اینو لا هم چه ادعایم نمیکنیم، ولی بالاخره مستطرفات سرائر به دلیل فقدان سند، ما به اون بحثا دیگه کاری نداریم، قابل اعتماد نیست. اما این روایت تو اینجا که نقل شده، یعنی در باب هشتم که نقل است از تهذیب و استبصار، که من الان اصل روایت از تهذیب و استبصار هم آوردم، اینجا سند شیخ طوسی است به حسین ابن سعید اهوازی، به صفوان، به اسحاق ابن عمار، به انبسط ابن مصعب یا مصعب. سند شیخ به حسین ابن سعید صحیحه، خود حسین ابن سعید از ثقاته، صفوان که از اجلای، اسحاق ابن عمار ثقه است، میمونه جناب انبسه که حالا بحثش میکنه. این روایت تنها مسئله‌ای که درش هست و مشکل انبسط ابن مصعب یا مصعب. میگوید نظر تو فی ابن لی ان آفاه الله ان احج ماشیان. حالا عبارتی که ابن ادریس نقل کرده در سرایر یک کمی فرق داره، ولی مفاد همین مفاده، که انبسه بچهش مریض بوده، میگه من نظر کردم که اگر این خوب شد احج ماشیان، پیاده سفر حج کنه. فمشیتون، که حالا تو اون روایت مستطرفات داره که ابن ادریس نقل کرده، اونجا میگه که بچه خوب شد من رفتم حج، اینجا میگه فمشیتو حتی بلغت العقبه فشتکیتو فرکبتو، میگه که من مشی کردم. معنای روایت همینجا، حالا تو نقل ابن ادریس تصریح داره تقریبا، اینجا نداره، ولی معنای روایت اینه که این آقا نذر کرده که بچهش اگر خوب شد پیاده بره حج، بچه خوب میشه، در مقام وفای به نذر پیاده را میفته بره حج. میگه وقتی به عقبه رسیدم، گردن حالا یه نقطه ایست، فشتکیتو یعنی سختم شد، فرکبتو سوار شد، ثم وجدت راحتا، دیدم نه حالم بهتر شد، فمشیتو دوباره پیاده رفت، فسألت ابا عبدالله عن ذلک، سوال کردم خب حالا چیکار کنم، من نذر کرده بودم پیاده، یه جایی رفتم و نذرم هم واجب شد، یعنی بچه‌ام خوب شد، یه جایی رسیدم دیگه ناتوان شدم، سوار شدم دیدم دوباره توانایی برگشت، دوباره پیاده شدم، خب چیکار کنم من؟ فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک فقال، حضرت فرمودن انی احب ان کنت موسرن ان تذبح بقرتن، حضرت فرمودن اگه پول داری یه گاوی ذبح کن. فقلت معی نفقتون ولو شئت ان اذبح لفعلت، گفتم من نفقه همراهم، یعنی پول دارم الان اینجا، اگه شما میخوای ذبح کنم لفعلتو ذبح. فقال انی احب ان کنت موسرن ان تذبح بقرتن، حضرت دوباره همون جمله رو فرمودن، فرمودن اگر پول داری دوست دارم یک گاوی قربانی کنی. این از این طلبه‌ها. فقلتو اشیء واجب افعلو، بلکه واجب ما یک کاری بکنیم؟ نه. فقال لا، حضرت بعد دیدید اینجوری سوال کرد، دوبار اونجوری جواب داد، وقتی این پرسید با بلکه واجبه، شما میگه دوست دارم اگه پولدار بودی واجبه یا نه؟ از اون نه. من جعل لله شیئا، کسی که برای خدا یه چیزی برای خودش قرار داد یعنی نذری کرد، فبلغ جهده، رسید به حد غایت توانش، دیگه خارج از توانش شد، فلیس علیه شیئون، چیزی برش واجب نیست. خب تو این روایت به صراحت ذبح بقره رو حضرت انکار کرده وجوبش رو، فرموده لا. و اصلا تعبیری که از ابتدا حضرت فرموده، فرموده انی احبو، دوبارم این تعبیر رو تکرار کرده. البته احبو هم با وجوب میسازه، هم با کراهت، با وجوب استحباب ببخشید، هم با وجوب میسازه هم با استحباب. این که بعضیا میگن احب ظهور داره در استحباب نداره، یعنی اگر دلیلی بر وجوب بود احب باهاش تعارض نمی کنه، اما اگر ما بودیم احب بیش از استحباب و ثابت نمی کنه. یعنی اگر این آقای انبسه مثلا اصول بیشتر خونده بود لازم نبود بپرسه اشیئون واجبون افعلو، چون خود عبارت احبو بیش از استحباب رو بیان نمی کنه، هرچند با وجوبم می سازه. ولی میتونست به همین ظاهر اگه طلبه بود عکس کنه، بگه آقا خب به شما گفتی احبو هم بیشتر از استحباب، نمی فهمونه هرچند با وجوبم سازگاره. مثل اکرهو که دلالت بر کراهت اصطلاحی نداره، هم با حرمت سازگاره هم با کراهت، اما اگر اکره و فرمود بیش از کراهت ثابت نمی کنه. به حال این روایت صریح در اینه که واجب نیست. چه؟ نفهمیدی چی گفتم. ببین دو تا بحثه، یه بحث اینه که آیا احبو ظهور در استحباب داره یا نه، معنای ظهور داره اینه که اگر تو این روایت فرمود احبو ان کنت موسرن انتز به بقرتن، و تو روایت دیگه فرمود ولی یسق بدنتن، که اون امر ظاهر در وجوبه این ظاهر در استحباب باشه، با هم تعارض میکنن، چون احکام خمسه تکلیفی هیچ کدوم با اون یکی قابل جمع نیست، اینا ضد همه. اما اگر گفتی احبو، ما اینو میگیم، ما میگیم احبو اعم از وجوب و استحبابه، بنابراین اگر یه روایتی بیاد بگه ولی سوق اینجا بگه احبو، با هم تعارض نمی کنن، میگیم احبو هم مقصود ازش وجوب بوده. اما اگر ما باشیم و احبو چون دائره بین استحباب و وجوبه بیش از استحباب و ثابت نمی کنه، نه اینکه ظهور داره در خصوص استحباب، اینا با هم فرق داره. بفهم آخر
روایت
با ما اصلا قاعده همینه دیگه، کسی که نذر کرده نمیتونه ساقط میشه دیگه، قاعده کرد ساقط میشه. ما این که اولش گفتیم، شما دیر اومدی، ما اولش گفتیم، جلسه قبلم گفته بودیم، کسی که نذر بکنه و ناتوان بشه کلن نذرش ساقط میشه، قاعده اینه. اما اینجا ما میگیم حج را که بن واجبه به خاطر اون روایاتی که الان خوندیم که تأکید داره فلیه حج راکبن، و الا اون روایات نبود که ما میگفتیم مثلا حج راکبن هم واجب نیست، فقط میمون بعد از احرام که چون ما میگیم حج احرامش صحیحه میگفتیم واجبه که حجش رو انجام بده تا از حالت احرام خارج بشه. با آقای خویی اینجا موافق بودیم، و الا که قاعده اصلا همینه، من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیئا، حضرت قاعده رو بیان کرده، قاعده هم همینه. فوقش اینجا به صورت خاص ببینید راوی سوالش اصلا بحث ذبح بقره است، اصلا بحث وجوب حج ماشی راکبن مطرح نشده اینجا، چون اصلا این داستان بعد از حج، این حجش رو انجام داده، حجش رو تموم کرده، ظاهرن، حالا من میگم این قسمتشو دیگه اگه خواستید فیلم بسازید اینجوریه، این آقا رفته مکه حجشو انجام داده، بعد آمده مدینه به امام صادق میگه آقا جان من حجم اینجوری بود اینجوری انجام دادم، یعنی یه جاش پیاده رفتم یه جاش هم سواره رفتم به خاطر اینکه ناتوان شدم، با حالا چیکار کنم؟ حضرت میفرماد اگه پول داری خب یه بقره. میگه معی نفقتون، یعنی الان من که تو مدینه هستم پول دارم. توی روایت داره که حالا نقل دیگه است، تو نقلی که حالا تو تهذیب و استبصاره و علا دینن، که ظاهرن میخواد اینو بگه، میخواد بگه من الان پول دارم گاوه رو زپش کنم، ولی اگه زپش کنم ماره برگشتم مشکل میخورم، بهم قرض میدین؟ آره، یعنی قرض میدین بالاخره من بتونم. حضرت میگه حالا اگه تونستی ما دوست داریم. بعد دیگه بالاخره چی واجبه بابا؟ بگو واجبه با چیه که ما بدونیم. داستان ظاهرا اینه، یعنی بعد از حج اومده مدینه و رفته خدمت حضرت داره سوال میکنه. برای همین سوال نمیکنه که حجم انجام بدم یا نه، اون داده تموم شده اصلا اون دیگه نمیپرسه. حضرت هم بهش نمیگه که حجت باطل بود اصلا بی خود حجت هم ادامه دادی، اونم نمیگه حضرت. بنابراین کل بحثشون رفته رو همین قضیه ذبح بقره که همین داستان بدنه است دیگه، که البته بدنه معنیش اینه که با خودش ببره اونجا ذبح کنه، فکرش این چون نبرده از اون میگه حالا تذبح بقرتن اینجا. خب تمام مشکل این روایت عرض کردم در سند این جناب انبسط ابن مصعب یا مصعبه، که آیا این ثقه است یا ثقه نیست. در مورد این جناب انبسه راجب عقائدش گفتن ناموسی واقفیه، که حالا ما به عقیده افراد کاری نداریم، عقیدهشون مال خودشونه، خیلی به ما بر ما مهم نیست، ما اونی که برامون مهمه اینه که ثقه است یا نیست. حالا قدما به عقیده گیر میدادن، بعضیشون معتقد بودن اگه کسی عقیدش باطل باشه روایت شخص نمی کنی، مثل شهید ثانی. بعضی های دیگه می گفتن مثلا اگر عقیدش باطل بود ثقه بود این موثقه است، اگر عقیدش درست بود این صحیح است. ما که از این طبقه بندی هم نداریم، ما کلا میگیم یا روایت قابل قبول اسمشو بذار صحیحه موثقه، هرچی دوست داری معتبره، هرچی دوست داری، یا نیست کلن عالم رو یا سیاه میبینیم یا سفید. ما دیگه دوتا روی وسط خاکستری و اینا خیلی کار نداریم، برای ما مهم نیست. اونا میگفتن نمیدونم صحیحه موثقه حسنه ضعیف، ما با اینا کار نداریم، ما بگه با همون صحیحه و ضعیفه. برای همه اونی که برای ما مهمه اینه که این ثقه است یا نه. توصیف خاص مرحوم آملی میگه انبسه توثیق شده، من پیدا نکردم، اگه کسی پیدا کرد به ما بده که انبسه توثیق خاص شده باشه، نداریم همچی چیزی. اونایی که گفتن اسم انبسه رو برده همین گفتن انبسه مثلا از اصحاب امام باقر تو اصحاب امام صادق تو اصحاب امام کاظم اسمشون رو شیخ برده، روایتی نقل کرده که مثلا انبسه ناموسی واقفیه، نمیدونم از امام صادق یه روایتی نقل کرده در کشی، اینا هست. ولی هیچ کس نگفته ثقتون، البته نگفتن ضعیف، اونا ثقه هم نگفتن. آیا توثیق داره یا نه، این بحثش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. شما بگردید ببینید توثیق خاص پیدا میکنید، توثیق عام میشه آقای خویی چیزی گفته که ما قبول نداریم، ما هم یه چیزی میگیم که آقای خویی قبول نداریم.